9227 877 829 9227. نوروزتان مبارک.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. همچنین از روز پنج شنبه 16 آوریل بر برنامه 4 تا 6 رازها و نیازها به جای پرسش و پاسخ برنامه تحت عنوان دانش، بینش و نگرش برگزار خواهد بود که به جنبه های علمی، واقعی و عقلی دنیای ما توجه ویژه‌ای داره و مایل هستم که در این باره که به نظر من موضوع و مسئله مهمی در جامعه ایرانی درون و برون کشور هست، وقتی بیشتر اختصاص داده بشه. درباره کم و کیف این برنامه در گفتگوهای آینده با شما سخن خواهم گفت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر بامان هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید آقای دکتر، امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشین که بودیم همیشه به جامعه ایرانی ها خدمت بکنید. خیلی ممنون از این که این وقت سامن دارید.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من 60 سالمه، مدت 7 ساله که به ابتدا از همسرم جدا شدم. در اروپا زندگی میکنم، اینجا کار میکنم، 3 تا پسر دارم، اینا هم بزرگ هستن، رفتن از خونه بیرون، به زندگی خوش ندارم. بعضی هستن ازواج شدن در اکتوره، فقط گاهی میان با من سر میزن. من خواستم مجددا برای یه ازواج مجدد با شما مشورت بکنم، با توجه به اینکه میتونه این ازدواج یه نقاط مثبت منفی داشته باشه. میخواستم ببینم نظر شما در این باره چیه. بعد سوالی در این من بخواستم.
خواهش کنم به من بفرمایید که به دلیلی که اصلا شاید اونقدر مهم نباشه، بچه ها چند ساله هستن؟ فقط سالشون رو میخوام.
بچه‌های من 22 و 31 و 35.
بسیار خوب. به من بفرمایید که آیا همسر سابق شما همچنان همون دوروبر هستن یا از اون کشور رفتن یا از اون شهر رفتن؟
همسر من همین دوروبر هستن و الان دوست پسر دارم، با اون کم و بیش مشغول زندگی خودشون هستن.
بسیار خوب. شما من بفرمایید فرد به خصوصی رو مورد نظر دارید یا میخواید ببینید که دنبال ازدواج برید یا نرید؟
من هنوز فرد مخصوصی را در نظر ندارم. مطلب نظر من اینه که اگر بخوام یکی را بیارم از ایران بیارم، اگر در بتونم مثلا یک فردی را از اونجا نجات بدم، بعدش هم یه شرایطی داشته باشه که مثلا مسئولیت بچه نداشته باشه یا اینکه بچه نخواهد، گوش میکنید، کسی باشه تقریبا مثلا تنها باشه. اونقدر من اون شرایط اینجا رو دارم که بسنم یه نفرت بیارن، برای اینکه در اروپا اگر کسی بخواد یکی رو خارج از کشور ازدواج بکنه باید دارای یک شرایطی باشه از نظر کار حقوق تا بتونه اون فرد بیاره، علیرغم که اون فرد متقابل هم به اصطلاح به یک تعهداتی داره که باید کلاس زبان بده، امتحان بده، در صورت موفق شدن در زبان بتونه بیاد اینجا ویزا بگیره.
نه متوجه هستم. شما من بفرمایید چند سال در اروپا هستید؟
من الان بالای 21 ساله.
بله. ببینید عزیز، این که شما برید از ایران خانومی رو بیارید که یک بچه نداشته باشه یا بچه نخواد و به این جمله شما گفتید تنها باشه، بیاد اونجا برای چی؟ یعنی ببینید اونجا جایی برای زندگی آدمی که معمولا یه زندگی خانوادگی یا خصوصی نداره و یا فامیل دوربرش نیستن کار مشکل، خودتون میدونید، مخصوصا در اون مناطق سردی که ناچار آدم ها رو جمع میکنه و جز گروه خاصی که توانایی دارن یه گرمایی به زندگیشون در این محیط سرد بدن، حتی خود مردمان بومی مقدار بسته میشن و به همین دلیل خستگیست که حتی میزان افسردگی یا تا بیماری روانی خودکشی مرتبط به اون بیشتره که دلیل اصلی آب و هواست. بنابراین شما فرض کنید یه خانمی رو بخواید بیارید، اولا اون چقدر تو زندگیش کشیده که حالا بخواد از ایران بگریزه، بعدم هنوز هیچی هم نداره، دلخوشیش هم این باشه که میاد شوهر میکنه و یه کسی مثلا خرجشو میده و حالا در یک کشور غریب با یه فرهنگ متفاوت و یه زبانی میخواد زندگی کنه، مخصوصا با توجه به اینکه خودش در کشور خودش که احتمالا سنش هم باید اونوره مثلا 40 سال باشه توفیقی به دست نیاورده یا فقط بد و بدشانسی آورده. اینه که من فکر نمی کنم آوردن یه آدمی از ایران یک مشکل شما رو حل کنه. بعدم معمولا اینجور آدم ها که دنبال یه چنین حرکت و برخی از اوقات پرشی هستن، اونم یا واقع بینانه که فکر کنن در خارج خبریست، یا اینکه واقعا اینقدر در اونجا زندگی براشون سخت و مشکله که همچنان براشون بیرون میتونه جالب و جاذب باشه، بعد از این مدتی میرن دنبال کارشون. یعنی با شما کاری ندارن، یعنی حالا دیگه شما دوتایی تنها میشینید تو خونه، اون زمانی که با همید حرفی برای گفتن ندارید، موضوعی به اون صورت که شما رو درگیر بکنه و یه مبارزه و چالشی رو در مقابلتون بگذاره نخواهید داشت. و بعدم یه مدت بعدم معمولا این آدم ها یا بر میگردن یا میرن عزیز. بنابراین شما باید یه کسی رو پیدا کنین که مثل خودتون همون جاهاست، حالا ممکنه تو کشور شما نباشه، کشور دیگه باشه و ضمناً هم زبان عمومی که مثلا فرض کنین حالا انگلیسیه رو بدونه، که اگر از اونجا به اینجا اومد اون تفاوت زبان اونقدر مسئله نباشه، چون مردم کشورهای اروپایی به ویژه شمال اروپا اینا زبان انگلیسی رو بیشترشون در حد ارتباطاتشون میدونن و از اون بابت مشکلی برای انگلیسی زبان نیست. ولی خب هر کدوم زبان مثلا سوئدی یا فرض کنین دانمارکی یا هلندی برای خودشون زبان خودشون رو دارن. حالا علت که دارم این حرفو میذارم اینی که نه، به نظر من مشکل شما از طریق ایران نوعی پرستار بخواید بیارید، خدمتکار بخواید بیارید، یک کسی رو به گفته‌ای که خودتون گفتید بخواید بیارید که بعد از یکی 2-3 سال بره، یعنی شما براش یه سکوی پرواز و پریدنی باشید، بله، ولی برای شما کسی نمیشه که بخواید روی 10 سال و 20 سال آینده زندگیتون حساب کنید. اینی که من فکر نمی‌کنم وزید از ایران بکنید کسی رو بیاد.
من الان وضعیت کاری من طوریه که من فکرشم کردم که اگه یکی رو بیارم در اصل پرستار منه، گوش میکنین؟ یعنی صبح که من دارم میرم سر کار ایشون حتما خوابن 5 صبح، بعد ساعت 8-9 شب هم که من میرم بخوابم بعد ایشون بیدار هستن، گوش میکنین؟ کارم یکی بیارم بالای 45-46 بیاد اینجا، الان دیگه کارم نیست برای اینا.
نه، به همین جد است که شما من بگید میخوام برم مادرم رو، خواهرم رو که تنهاست بیارم با هم زندگی کنیم، میتونم بفهمم. به من بگید که در همونجا خانمی هست که او هم مثل شماست، دلیلی و یا میلی برای برگشت به ایران نداره، ولی به دلیلی که مثلا بچه‌هاش بزرگ شدن و رفتن او هم یه زندگی خالی تنهایی داره، حالا کنار هم باشیم یه 20-30 درصدی به هم کمک ببره. ولی اینکه شما برید یه آدمی رو که به دنبال یه آینده‌ای هست و آرزوهایی داره از ایران بیارید و فکر کنید برای شما میمونه و درد سرش کمتر از فایدهش قبول ندارم. به نظر من فقط میفتید به زحمت و درد سر یه مقدار گرفتاری. بنابراین شما دو تا راه رو دارید عزیز. یه راهتون این است که یک کسی رو اونجا در شهرهای مختلفی که خوشبختانه برنامه ایرانی هست برید شاید پیدا کنید، یا از طریق شبکه اینترنت اگر آشنا هستید یک کسی رو پیدا کنید. دومی که به فکر دوستی‌های موقتی چند ماهه و ای بسا در اون حدود باشید که زندگیتون فعلا یه جوری پر بشه. و همین، به نظر من فکر نمی کنم شما با توجه به وضعیتی که من در وقتی که تو این کشورها هستم دوستان رو دیدم بتونید برید از ایران کسی رو بیارید اونجا. در اروپا هم پس بنابراین موکول به این میشه که واقعا فرد مناسبی پیدا بشه یا نشه، و به نظر من هستن. چون من وقتی به این صفحات و سفرها میرم غالب اوقات دیدم آدمایی که به هر حال زندگیاشون به خاطر رفتن عزیزانشون، حالا یا طلاق بوده یا مرگ بوده یا فرض کنید بزرگ شدن بچه ها و رفتن، خالی و تنها موندن. البته این مشکل بسیاری از کشورها به گونه‌های مختلف و متفاوته. به نظر من شما باید یه مقداری دوربر خودتون رو بیشتر نگاه کنین، اینور اونور برید، فرد مناسب رو تو همون اروپا پیدا کنید که کسی بی خودی با یه تصورات و توهماتی از ایران را نیفته که فکر کنه میاد اونجا و یا برای شما یا برای خودش کسی یا چیزی میشه. و بعدم بسیاری از اوقات از یه چیزای دورش گذشته جان.
من تو این فاصله که جدا شدم تنها هستم، من در کل مثلا یه دوست دختری دارم تو منطقه شرق آسیا. گوشمی هر سال مثلا دو سه بار میرم اونجا، دو سه هفته میمونم میام. چیز منم باشه کاری که تا زمانی که برای هم دیگه مفیدیم، هم دیگه رو میتونیم قبول بکنیم، قبول داشته باشیم، هم دیگه رو میبینیم. هر وقت هم که به اصطلاح هر کدومون هم دیگه خوشمون نیومد با همون بلایل مفیدیم. نظر شما در این مورد چیه آقای دو؟
نه من با اون موافقم، مشروط بر این که در اروپا باشه دیگه، زحمت رفت و آمد و اونم سالی چند دفعه به عنوان تعطیلات نرید. چون ببینید زندگی روال عادی داره، بعدم یه ذره سنتون که بره بالا دیگه این تحرک اونقدر نیست، خیلی هم فایده‌ای در این ارتباطات نیست، یعنی سیستم حسی و احساسی خاموش میشه. من فکرم اینه که شما یه همچین آدمی رو ایرانی پیدا کنید که موضوع و مورد مشترک داشته باشید، از موسیقی گرفته فرض کنید، رادیو تلویزیون گرفته، برنامه‌های ایرانی گرفته، سفر به ایران گرفته، گردش با هم گرفته، به دلیل زبان و فرهنگتون اونو باید پیدا کنید، و الا اونا برای یه مقدار خوشگذرونی و وقت گذرانی است. من اونو جانشین اون چیزی که شما مثلا تو اروپا حالا در سرما کم کم میره، ولی دوباره اگر سال دیگه سرد بشه و اونجا بمونید کار به این سادگی ها نخواهد بود عزیز. من فکر میکنم یه مقداری در این باره باید جستجوی بیشتری بکنید. گفتم من تو کنفرانس ها بعض قد وقتی مثلا اروپا میام ممکنه تو چند تا کنفرانس 3-4 هزار نفر دوستان رو میبینم، و مطمئنم تو این 3-4 هزار تا نه تا 200-300 تا آدمی که آمادگی داره، حداقل 20-30 تا آدم مناسب رو میشیدید. شما هم گفتم به یه طریقی از طریق شبکه‌های مجازی یا اینترنت و یا از طریق رفتن به این برنامه‌هایی که در جای مختلف هست ببینید اونجا چه خبر. امیدوارم فرد مناسب رو پیدا کنید. به هر حال این چیزی که الان شما دارید به اصطلاح انگلیسی بهش میگن امپتینس، یعنی واقعا آشیانه خالی، و این آشیانه خالی بعد از پرواز بچه‌ها معمولاً در دنیای امروز چنین میشه. اینه که شما باید یه فکری برای خودتون برای 10-20 سال آیندهتون بکنید تا اینکه یه سفری به خاور دور برید یا به عنوان همسری رو از ایران بیارید. به هر حال منم حالا
اون میگم. آقای دکتر، حالا یه سوال دیگه دارم. نظر شما در مورد این که من بعد از مثلا 5-6 سال که بازنشسته میشم برگردم برم ایران، الان به این امید اینجا زندگیمو بسازم، بعد برگردم برم ایران با اون حداقل امکاناتی که دارم بخوام اونجا بقیه زندگیمو ادامه بدم، چی جناب؟
نه من با اون خیلی موافقم. من فکر کردم تا زمانی که شما کار میکنین تو به سن به هر حال بازنشستگی میرسید، مادام که از حقوق و مزایای اون کشور میتونید استفاده کنید که مشکل مالی پیدا نکنید، به نظر من رفتنتون به ایران فکر خوبیه. اونجا خیلی خیلی بیشتر میتونید یه یار و مونسی که کنار خودتون اونم مثل شما هست رو پیدا کنید. الان چون هنوز شما فعالید من فکر میکنم که چند سال دیگه، حداقل 4-5 سال دیگه کار بکنید، ولی با رفت و آمداتون به ایران یه زمینه هم برای اون کار فراهم کنید، ضمن از نظر سرمایه گذاری و پول و اینات هم هست. نه به هر حال ببینید، ما
اونجا زمینه شد جناب دکتر، من میرم حتی مثلا اون شرایط اوضاع احوال ایران یه طوری که مثلا برای آدم پیغام میدن چیز میخونم، ولی من میدونم که اینا بیان اینجا خسته میشن.
نه من موافق نیست، نیارید کسی رو عزیز. من ده ها اگر نه صدها ماجرای بد آزاردهنده دارم، معمولا در مجموع این کارا چیزی نیست در شرایطی مانند شما عزیز. هی میخواستید یک کسی رو بیارید با هم زندگی رو بسازید، بچه دار بشید، اون قصه دیگری بود، مثل ازدواج. ولی اینکه شما برید یک کسی رو بیارید اینجا که شما تنها نباشید، او چرا بیاد پلوی شمایی که تنهایید، با تنهایی خودش و با شما چه کار کنه؟ نه مشکل جدی تر از اینه. نه و فکر ایران رو به صورت جدی بکنید. به نظر من همینقدر که از بابت مزایا و حقوقی که میتونید بگیرید که درآمدی برای شما برای زندگیتون داره و از اون میتونید استفاده کنید تا ایام بازنشستگی رو در ایران باشید، چرا که نه؟ من با اون فکر موافقم. بالاخره همه ما آخر کار به اصلمون برمیگردیم و اصل ما همونجاست که زاده شدیم. قانون طبیعت هم همینه دیگه. به هر حال امیدوارم فرد مناسب پیدا بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم همینطور جناب دکتر، خیلی ممنون از این وقتی که برای من گذاشتید.
خواهش میکنم، دوست داری موفق
موافق معید باشید.
ممنون، خدافظ شما.
جناب دکتر
جان،
من میخواستم یه خدمت شما عرض بکنم که ما نه شما را ارزون خریدیم نه شما را ارزون میفروشیم.
قربونتون برم، ممنون.
شما خیلی برای من بها دارید.
لطف و محبت، سپاسگزارم از محبت.
قربون شما.
قربون شما. مرسی. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
مطب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سندیگو، لاهویا، لمیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد. 310-855-7171.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شبروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
قنات شادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپ کیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرن ولی مارکت در شهر میشن ویه هو. 949-340-10-10 949-340-10-10.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. به هر حال فرصتی است که چند صد نفری برای مدت 3 روز با هم باشیم و مطمئنم بهتون به خاطر حضور و وجودتون با هم و ضمناً شرایطی که کشتی فراهم میکنه و قیمت مناسبی که داره خوش خواهد گذشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که احتمالاً قیمت‌ها بالا خواهد رفت در این هفته یا حتماً هفته آینده. نتیجتاً اگر مایلید لطفاً و حتماً اقدام بفرمایید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در ماه می در این صفحات خواهم بود. شنبه 16 و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند خواهم بود. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال کانادا و 24 در تورنتو کانادا. فکر میکنم روی وبسایت من باید اطلاعات موجودی که داریم باشه. معمولا هر روز، یعنی معمولا حتما هر روز دو کنفرانس دارم. بنابراین تا این 8 روز 16 کنفرانس رو با عناوین مرتبط ولی کمی هم متفاوت خواهم داشت. میتونید به سایت من مراجعه کنید یا از هفته آینده اعلان اینجا اونجا خواهم داشت. ضمن از طریق kudum.com هم میتونید کارت ورودی رو از قبل تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله
خواهش کنم بفرمایید.
بله. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و کمایی که میکنید. من دوستش چند وقت پیش مزاحمتتون شده بودم تو همین برنامه صحبت کردم. حالا میخوام در ادامه اون دفعه زحمت کشیدید یه سری راهنمایی کردید، دوباره میخواستم با تو یه صحبت بکنم راجع به موضوع دیگه. من بخوام اگه خلاصه خیلی کوچیک بگم، من الان توی خارج از ایران 3 سال خارج از ایران زندگی میکنم. توی مالزی هستم کار میکنم. بعد حدود 6 ماه پیش از همسرم جدا شدم و حدود 1 سال و نیم پیشم یه شکست مالی تقریبا خیلی در سطح خودم خیلی سنگین داشتم. بعد اینا مجموعه باعث شد که یکم مثلا به قول معروف مثل کسی که شوک شده یکم از اون مسیر اصلیم خارج شدم. حالا برها توی کارم تاثیر گذاشت و ولی به هر حال الان در حال حاضر توی شرکتی کار میکنم. تقریبا 9 ماه کار میکنم. کاریه که یعنی دقیقا میتونم بگم 100% اون چیزیه که من دوست دارم، هم شرکت، هم کار، هم سبک کار، محیط، همه چی. ولی متاسفانه من چرا من توی کارام یه ذره کم انگیزه و بی انگیزه شدم و مجددا این داره روی کارم و زندگیم تاثیر منفی میذاره. من به این چیز دوست ندارم کارم رو از دست بدم، ولی میترسم که اگه با این وضع پیش بره حتی ممکنه کارم رو هم از دست بدم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟ رشته تحصیلی و تخصصیتون چیه؟
ببخشید متوجه نشدم.
گفتم رشته تحصیلی و تخصصیتون چیه؟
من رشتم کامپیوتر بود و گرایش نرم افزار، لیسانسمو تو ایران گرفتم.
خب حالا به من بفرمایید که شاید دو چیز، یکی زمینه ای از نظر به هم ریختگی فعالیت های درونیتون یا مغزیتون یا بیوشیمی مغزتون دارید و بنابراین در یه مسیری که اسمش افسردگیه میرید. دوم این که واقع بینانه و مسئولانه با موضوع زندگی برخورد نمی کنید و در نتیجه به دلیل تضاد درونی خودتون و اشکالات که در بیرون درست مانند ازدواج یا فرض کنین مسائل مالی یا در حال سرمایه گذاری هرچه بوده پیدا کردید با برخوردها روبرو میشید. یعنی ببینید عزیز، ما البته این دو چیز به هم مرتبطن. یه زمانی است که من هر کاری بکنم به دلیل تغییرات بیوشیمی مغزم که زمینه ارثی یا کودکی یا هر چیز دیگر میفتم رو مثلا بی انگیزه بودن، بی جهت و بی هدف بودن، ناامید و مایوس بودن، برای که مغز در اون مسیر حرکت به. یه زمانی است که نه، من میخوام یه کاری بکنم که مثلا شدنی نیست، امکاناتشو ندارم، موانع فراوونه، بعدم تازه وقتی به نتیجه برسم درش فایده نیست، بنابراین وقتی چند تا از این کارا رو میکنم یه احساس بدی میکنم. و به همجاست که من حرفم اینه که ما میتونیم توی مثلث رحمتی قرار بگیریم که واقعیت اخلاق و مسئولیت، یعنی من یه ملاکی دارم که اصول اخلاقی انسانیه و با یه واقعیتی در این جهان روبرو هستم که گریزی ازش به هیچ شکل و فرمی نیست و قرار مسئولیت متناسب با اون رو بپذیرم. ولی اگر هر کدام از این سه اشکالی داشته باشی یا تا بیشتر از سه تا، دو تاش یا هر سه تاش، من میافتم تو مثلث زحمت و نکبت که افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و در درونش هم استرس. بنابراین حرفی که شما میزنین، من اگر بخوام همین جوری بهش نگاه کنم بدون اطلاعاتی که راجع به شما هست، میگم خب شما به من بگید زمینه ارثی، گذشته، تاریخی، هرچی در جهت اینکه شما بذاریم حالتون پایین و بالا بره، به اصطلاح مود سوینگ داشته باشید، پایین و بالا برید، برخی از اوقات خوب و خوش و شاد، برخی از اوقات غمگین و خسته و شکسته، این اولا چقدر بوده؟ یک. دوم این که بعدگر اولی رو جوابشو دارید. دوم این که واقعا چقدر فکر میکنید واقع بینانه و مسئولانه با موضوعی زندگیتون برخورد میکنید و آنچه که اتفاق افتاده یه مقداری خارج از اداره و کنترل شما بوده و به شما تحمیل شده تا اینکه شما به خاطر اشتباهتون ناچار به تحمل اون شدید.
ببینید راجب سال اولتون، اول من باید یه چیز رو خدمتون بگم. من توی ایران که بودم پیش یه خانم مشاوره میرفتم، بعد اینجا هم که اومدم حالا به دلیل مشکلاتی که با همسرم داشتم به قول معروف سر این شدیم که بریم پیش یه روانپزشکی. بعد رفتیم پیش یه نفر، من اون اول با توجه به حالا برنامه‌ای که از شما دیده بودم و یه سری مطالعات خیلی کمی که داشتم، این احساس منیک دیپرشن یا مود سوینگ رو توی خودم می‌دیدم و اونجا به اون دکتر روانپزشک گفتم که من همچین حسی دارم که مثلا مود سوینگ یا منیک دیپرشن. بعد ایشون بعد از یه دو سه کلمه که مثلا رفتم و سوالایی که پرسیدن، گفتن که من چیزی که تو توینم اضطرابه. بعد به من یه سری قرص دادن واسه اضطراب که یه مدتی اون رو استفاده میکردم، بعد یه مدت حس کردم تأثیر قرص کم شده. بهش گفتم حالا مدام هم مثلا میرم پیشش، ماهی یه بار، دو ماهی یه بار میرم پیشش برای کنترل. بعد دوباره قرص رو عوض کردم، الان قرص سالی پکس استفاده میکنم. بعد در کل خوب قبل از این یه حس افسردگی داشتم، مثلا این باید شد که رفتم پیشش و بهش گفتم و این گفته شناسا میتونی این قرص هم استفاده کنی، چون یکم اون قرص قبلی که استفاده میکنم اسمش ایسیپرام یا اسپیرام یه همچین چیزی بود. بعد اون باید میشد یکم، یعنی یه سری حالت همون که گفتم اصلا صبح انگار انگیزه ندارم پاشم برم سر کارم با اینکه کارمو خیلی دوست دارم. بعد به هم گفتش که این دوتا موضوع میتونه باشه، یا میتونه موضوع واقعا بیانگیزگی و افسردگی باشه، یا میتونه موضوع خستگی باشه، این قرص باعث خستگیت میشه. بعد با توجه به اینکه خوابم منظم نبود و این قرص هم میخوادم، پیشنهاد داد که قرص عوض کنم و در این حال یه قرص خواب‌آوری داد که گفتش مثلا برای چند روز اینو بخور که خوابت به حالت روتین بیفته، سعی کن مثلا نیم ساعت قبل از اون ساعتی که میخوای بخوابی ساعت 10-11 اونو بخور، بعد 7-8 روز که خوابت به حالت روتین افتاد دیگه اینو قطع کن که خوابت فقط تنظیم شه، چون به هر حال خوابت تاثیر میذاره تو کارت و تو همه چیز. بعد خدمتتون عرض شد که این یه به قول معروف.
خب ببینید عزیز، نه ببینید، بر اساس آنچه که الان شما میگید تکلیف کار ترکیب همون دوه دیگه، یعنی پیداست که شما یه زمینه‌ای برای استراب، افسردگی، خشم به هر حال در اون دارید و طبیعی است که وقتی اون زمینه وجود داشته باشه تغییرات درونی به هر حال جنبه خارجی و بیرونی پیدا میکنه و یا به حس و احساس شما منتقل میشه و اون حال نامناسب رو یا برخی از اوقات حال خوب رو پیدا میکنه. ضمناً شما یادتون باشه یه جوان 30 ساله هستید توی کشور غریبی که ای بسا 10 سال قبل میگفتن یه همچی جایی وجود داره و یا برو اونجا زندگی کن، براتون تعجب آور بود، رفتید ازدواج کردید، آمدید اینجا، مشکلاتی پیدا کردید، جدا شدید، در بیزینس با یه شکستی به گفته خودتون روبرو شدید، حالا دارید یه کاری میکنید که از این بابت خوشحالید به خاطر کار و آنچه که هست، ولی اون کشش رو، اون توانایی رو به صورت مداوم که بتونه رضایت خاطر به هر حال مسئولین رو فراهم کنه رو ندارید و بنابراین خب طبیعی است که با توجه به اون استرابی که دارید بیش از اندازه نگرانم میشه. یعنی من فکر نمی کنم در خصوص شما به قول معروف هیچ راز و سر پنهانی باشه، این درست مثل من و شما ایم که مدتی است غذا نخوردیم، گرسنه، ماجرا از درون و بیرون هر دو تا تکلیفش روشنه و به همجاست که تنها راهتون عزیز باز حمله به هر دوه، یعنی از طریق دارو درمانی و روان درمانی که فقط دارو درمانی تنها کافی نخواهد بود، از اون بابت یک کمکی بگیرید که بتونید یه نظمی رو در داخل به وجود بیارید و دومم واقع بینانه مسئولانه به دور و بر خودتون چه در جهت شغل و کارتون که مهمه، درآمدی که به اون مرتبطه و موقعیتی که درش هستید و ضمناً روابطتون نگاه کنید و دقت کنید و آماده باشید براش هزینه کنید. یعنی درست مثل کسی که میخواد یه جایی بره باید اون راه رو بره، کسی که میخواد چیزی بخره باید پولشو بده، نرید روی اون ذهنیتی که بسیاری از ما آشکار و پنهان داریم که همه چیز باید خودش درست باشه و باید رسیده به دست ما برسه. ما همچی دنیایی نداریم عزیز، یه دنیایی است که تازه برخی از مطالعات نشون میده وقتی همه کارا رو برای رسیدن به هدفی میکنیم در 1/4 موارد موفق میشیم، هنوز 3/4 خطر نشدنش یا بعدن عدم رضایت ما بعد از رسیدنش وجود داره. بنابراین عزیز شما مشخصات یه آدمی رو با توجه به آنچه که خودتون اشاره کردید دارید، هیچ غیر عادی نیستید. یه درصد بالایی از ما گرفتار اضطراب و افسردگی و خشمیم. شمایی که در ایران زندگی کردید خیلی خیلی بیشتر آسیب دیدید، برای که اون مجموعه از خانواده گرفته و مدرسه و محیط اجتماعی گرفته، مقدار گرفتار و بیماره و با صدها و هزاران مشکل، بعدن یه دفعه رای جای دیگه با این تفاوت به هر حال فرهنگی و همه چیزهای دیگه شدید و مسائل است. بنابراین باید ذره ذره درستش کنین عزیز، درست مثل کسی مونه که میخواد خونش رو مرتب کنه، خب حالا این اتاق رو درست کنیم، بعد اونجا رو تمیز کنیم، حالا بذاریم فردا بقیهش رو بکنیم و امیدتون به این باشه اینکه کسی از راه برسه و با یک نمیدونم حالت معجزه‌گرانه خلاصتون کنه نیست عزیز. یعنی باید بپذیرید مثل آدمی هستید که اضافه وزن دارید یا کاهش وزن دارید یا کمی وزن دارید، حالا باید گرم به گرم اون رو کم یا زیادش بکنید و چاره ای هم جز اون رفتن نیست. علت چم این است که من شما عزیز در دنیای زندگی میکنیم که اصلا میانبری نداره، میانبری در کار نیست، همه راه رو باید همیشه رفت. برای رفتن از خانه شما به خانه دوستتون اگر 2 کیلومتر رو نمیدونم 0.3 کیلومتر همه رو باید برید، حتی اگر 1 مترش رو نرید پشت در میمونید تا اون دوستتون رو نخواهید. دنیای این چنین مرتب و منظم قرار اصولش رو رعایت کنید. حالا اگر فکر بکنید حرفی، صحبتی، مطلبی هست که میتونه موضوع رو روشن کنه یا برای شما مهمه، باید روی خط باشیم، ما پیام ها رو بشنویم. اگر فکر کنید حرفا اون رو با هم زدیم، نمیدونم، خدافظی کنیم، هر جور
میخواید منتظر میمونم.
خواهش کنم روی خط باشید. شنگ رشمند بعد از چند پیام با ما.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ماما سلام کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کرده.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانام است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت میکنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من، پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من مزاحمتون شدم، حالا این به قول معروف پیشینه رو گفتم. یه موضوعی که الان میخواستم از شما راه نمایی بگیرم این بود که ببینید، مثلا من همین موضوع حالا عدم به قول معروف پشتکار همتم رو با همین دکترها مطرح کردم، گفتم مثلا میخوام یه کاری انجام بدم، بعد شروع میکنم مثلا یه دقیقه موبایل هم برمیدارم باش بازی میکنم، بعد میگم حالا ایمیلم رو چک کنم، حالا نمیدونم مثلا یه دقیقه با مادرم حرف بزنم اینجور. بهشون گفتن که یه چیزی به اسم پروکراستینیشن، گفتن که به قول معروف مغز تو یه حالت مانکی ماینده که این برام برمی کرده. بعد رایی که پیشنهاد دادن گفتن که باید واسه خودت اون کاری که میخوای انجام بدی، مثلا اون مثلا موبایل تو برداشتن و یه بازی رو چک کردن و یا ایمیل چک کردن، اینو بذار مثلا بگی من 45 دقیقه کار میکنم، بعدش 15 دقیقه مثلا اجازه این کار رو دار. بعد این راه حلی بود که به قول معروف ایشون ارائه دادن. بعد چیز کلی، سوال کلی من اینه که من حالا در پی این یکی دو تا مورد و حالا چند موردی که پیش اومد و برام نامطلوب بود، مخصوصا اخیرا توی یکی دو سال اخیر، این باعث شد مثلا خب خیلی فکر میکنم و تو این یه سال مخصوصا که چه چیزایی ریشه مشکلات بوده، چه چیزایی باعث شده که این اتفاقات بیفته. شاید حالا جواب اون سوال دومتون هم تا این باشه که فهمیدین واقع بین هستید. الان واقع بین هستم و اون موقع هم حتی که مثلا فرض کنید داشتم سرمایه گذاری اشتباه میکردم که منجر به شکست مالیم شد، اون موقع خب کاملا احساسی تصمیم گرفتم و با اینکه واقف بودم به احتمال زیاد شکست میخورم، ولی شاید یه حالت طمع بود که خب عوضش اگه برنده بشه این سرمایه گذاری خیلی خوب میشه. بعد حالا فارغ از اون،
نه ببین عزیز، نه رو بی خودی مسائل رو پیچ در پیچش نکن. اولا مطلبی که آقای دکتر به تو گفتن بسیار بسیار درست، بنابراین موضوع اصلی و اساسی در زندگی که جهانی که این چنین منظمه، سلف کنترل، سلف دیسپلین و سلف منیجمنت. هر کس که نتونه خودشو اداره کنه، خودشو کنترل کنه و انضباط لازم، یعنی انجام هر چیزی سر جای خودش داشته باشه، تو دنیای مرتب و منظم امروز به هم میزنه. درست بس که شما یه شمار تلفن به جای 4-6 بزن، به همین سادگی. پس حرف ایشون در اون مورد درست. این که شما میایید میگید من میرم سراغ گذشته و راجبش فکر میکنم، نه، ما برایش حل مسائل گذشته یک بار دو بار حد اکثر با راهنما، بدون راهنما تصمیم گیری پرونده رو میبند دیگه. اون ماجرای فکر کردن است، خیال کردنه، و خیال رو بهانه‌ای برای وقت کشی با توجه به این که در مقابلمون کارهای دیگه ای هست. عرض من همیشه چه بوده؟ زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد یا خیال بد باقی نمون. شما اونو قاعده رو میشکن. سوم، شما روزی که آمدید متوجه شدید احساسی به قول معروف حرکت کردید، ما در دنیای زندگی نمی کنیم که عقل این ور بره احساس اون ور بره، ترکیب ایناست. تازه وارد بحث اونام نخواهم شد، ولی شما با یه قاعده دیگه برخورد میکنید که اصولا در جهان انتخاب‌های اقتصادی یا موفقیت‌های مالی دو چیز عاملی است که همیشه بهش گفتن، یکی فیر، ترس به معنی عام، یکی گرید، طمع. بنابراین وقتی شما میرید سراغ 100 تا آدم که از پادر اومدن، یا از وحشت قبول ریسک و خطر از پادر اومدن یا بیشتر از حد طمع کردن، تو صحبت الان شما هم همین بود. خب این کشف تازه ای نیست، مهمش اینه که من و شما همطور که گفتم تو مثلث رحمت واقع بینانه مسئولانه با موضوع برخورد کنیم. روز که واقع بینانه مسئولانه برخورد نمی کنیم، خب معلومه یه دلیلی براش داریم، یا اعتقادمونه یا احساسمونه یا توصیه دیگرانه، یا فرض کنید که خوشبینیمونه یا بدبینیمونه. حالا چرایی ها مشکلی رو اونقدر حل نمی کنه. و بعدم ما در دنیایی هستیم که آشپزی راهی داره، رانندگی راهی داره، آشنایی با یه نفر یه راهی داره، هر کدوم از اینا رو باید راه خودش رو رفت. سرمون رو نباید بندازیم پایین، چون برام راحت‌تر ساده‌تر انجام. یعنی شما اگر یه کاری می‌خواید بکنید، یه بیزینسی می‌خواید راه بندازید یا هر چیزی از این قبیل، باید علمش رو پیدا کنید که معمولا نداریم، از دیگرانی که عالمند بدونیم بپرسیم، اطلاعاتش رو که کار خودمون و دیگری هست رو انجام بدیم، مشورتمون رو بکنیم، بهش فکر بکنیم، یه تصمیم بگیریم، پای تصمیمم بیستیم. دیگه هر روز تصمیم و زیر سوال نبریم، برای که با علم و اطلاع و مشورت و اندیشه همه اینا با هم توأم بوده. درباره موضوعی مهم من باید این کار کرد. به همین جهت که من تو اون سی دی راز و رمز موفقیت به 45 تا اصل به عنوان پیرامید آف سکسس که 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 هست، یه در حقیقت هرمیست که این هرم یه نوک یه دونه ای داره و از نقطه شروع میشه تا میره بالا. به 45 تا نکته اشاره کردم. معنای دیگه‌اش این هست که برای هر کاری یه اصولی رو باید رعایت کرد. به شمایی که تو این زمین ها هستید اگر نشنیدید، توصیه که دوبار شنیدن اون رو میکنم و ضمناً سیدی خوشبختی که مقدار کمک میکنه ما یه نگاه دیگری به کل مسئله انسان داشته باشیم. ما به هر حال در دنیای علم زندگی میکنیم. ما بخوایم یه کار لوله کشی بکنیم یا اصولی رو میخوایم یه ساختمون بسازیم، اصولی رو میخواد جراحی بکنیم، دندان پزشکی بکنیم، درباره این موضوع هم نباید به صرف اینکه تو محیط اجتماعی هستیم با آزادی و حق انتخاب داریم رعایت یه اصولی رو نکنیم. اینا اون موضوع است که عزیز باید به حساب آورد و جدا جدا تفکیکش کرد. یکی فرض کنید درس و رشته تحصیلی و آگاهی های شماست که میخواید نمیخواید، صلاحتون چه درستش چیه. یکی شغل و کار و درآمد شماست که اونا رو باید بهش حساب کنید. یکی الان برای شما به هر حال روابط هست از هر قبیل، از روابط اجتماعی و دوستانه و خانواده و فامیل گرفته تا رابطه یه مقدار خصوصی ازدواج و رابطه احساسی عاطفی و جنسیتون. یعنی همه اینا باید تنظیم بشه، برای که انسان وقتی از خونه میره بیرون نمیتونه کفشش رو پاش نکنه، یا احتمالاً فرض کنید که کراواتش رو اگر قراره بزنه یا پیرنش رو تنش نکنه. این مجموعه باید حتی کم اهمیت هم اگر هست سر جای خودش باشه. اولم نمیشه کفش رو پوشید بعد جوراب رو روش کشید، باید جوراب رو پاک کرد و بعد کفش رو. حتی یه نظمی هم در اونجا برقراره. اینا اصولای شناخته شده است. بی خودی خودتون رو گرفتار نکنید. ولی من کاملا برای یه آدمی مثل شما که تو سن 30 سالگیه، به قول معروف جوان است و جویای نام آمده و یه زمینه برای ای بسا حالا موسوینگ و منیک دیپرشن و هرچی از این قبیل افسردگی شیدایی رو داره و ضمناً با موضوع و مسائلی هم روبرو بوده و یه مهاجر است و به یه کشور عجیب و غریب، چون برخی از این کشورها به دلیل اون چیزی که مثلا ما تو فیلم ها دیدیم، برای ما امریکا و اروپا، در ایران وقتی صد تا فیلم دیدیم یه آشنایی با کم و کیف موضوع داریم. یه جایی الان به من میگن مالزی، نه که بگم مردمان عجیب و غریبی داره، ولی به نظر من نوع موضوع های چیز دیگه است. بعد وقتی خبرها رو آدم میشنوه که در یه زمینایی تا کجا میرن و چگونه نگاهی به برخی از موضوعا دارن، آدم متوجه میشه که چقدر با من متفاوتن. باز نمیخوام بگم درسته یا غلطه یا خوب و بده، و خب شما هم رفتید اونجا عزیز، بعدم این موضوع و مسائل پیدا شده، نباید انتظار و توقعی غیر از این اصلا داشته باشید. و الانم با این گفتگوها و سرگردانی ها هر دو به جایی نمیرسید. تکلیف رو باید مشخص کنید. تو پنج زمینه من و شما باید هدف داشته باشیم، گول. و تو این پنج زمینه که باید هدف و گول داشته باشیم، دو تا نکته رو باید مواظب باشیم. یکی هدف رو با وسیله اشتباه نکنیم. یعنی نیاییم اون چیزی که وسیله است مثل پول رو رفع هدف بگیریم، چون اگر گرفتیم کارمون تمومه. و متاسفانه بسیار از ما این اشتباه می‌کنیم. یا ازدواج رو هدف بگیریم در حالی که ازدواج یه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی. این جا به جایی ها رو اگر مواظب نباشیم، بعد از 30-40 سال می‌بینیم تمام راه رو عوضی و اشتباه آمد. بنابراین یه گرفتاری در فرهنگ ها و در مردم این مخلوط کردن هدف و وسیله است با هم. دوم، وقتی که موضوع مهمن، ما هدف کوتاه مدت میخواییم 2 روز تا 2 ماه، میان مدت میخواییم 2 ماه تا 2 سال، و بلند مدت میخواییم 2 سال تا 7 سال. یعنی هر موضوع مهمی نمیتونیم فقط هدف کوتاه مدت باشه، میان مدت و بلند مدتش هم میخواد، یا فقط بلند مدت باشه، برای که اینا یه فریبکاری ذهنه که من باید بدونم اگه برنامه‌ای در هر زمینه دارم 2 ماه اول چی، 2 ماه تا 2 سال، 2 سال تا 7 سال. بعد اون 5 مورد چیه؟ اولیش سلامت فیزیکی و روانی است. یعنی من باید مطمئن باشم نسبتا آدم سالمی هستم که از حد اکثر توان و امکاناتم استفاده میکنم. دوم، در دنیایی که من و شما هستیم علم و آگاهی. ما دیگه با اینکه خودمون میدونیم و در حقیقت عالم سر خود هستیم و اینا کار نمی کنه عزیز. امروز راه ها رو هزاران نفر با ای بسا میلیون ها سال رفتن به یه جایی رسیدن، بعد از اون بهره گرفت. دنیا دنیای علم، دنیا دنیای آگاهی، اصلا دنیای تجربه نیست. هی تقصد از تجربه تمرینه، بله، مثل بسکتبال که تمرین میکنیم یا پیانو که تمرین میکنیم یا دندان پزشک که هزار تا دندان رو درست کرده تمرین کرده. اکسپریانس نیست. این لغت اکسپریانس یکی از اون خطرناکترین هاست که ما بعض قدم با یه دونه فکر کنیم اکسپریانس پیدا کنیم. اکسپریانس دورانش به سر آمده، اومال از دوران نادانی انسان بوده. امروز علمه که یه نوع تمرین یا اکسپریانس میلیون بار کنترل شده است که جواب و نتیجه ده. بنابراین دومین چیزی که ما نمیتونیم ازش فارغ و آسوده بشیم آگاهی. من الان حتی دو تا کتاب الان توی روی میزم گذاشته، چون یه مقدار مشکل خواندن رو دارم به فرید گفتم ببین میتونی این کتابا انگلیسی ان برای من سی دی شو پیدا کنی که من بشنوم، چون برام خوندن این مقدار مشکله. یعنی ما قرار بخوایم بدونیم و الا گرفتاری است. ما تو دنیایی که بخوایم با سقف علم خودمون فکر کنیم به آسمان دسترسی پیدا کردیم، اونجا خفه میشیم و از پا در میایم. سوم، شغل و کار و درآمده. یعنی ما تو دنیایی هستیم که برخلاف گذشته میدونیم کار مال خر نیست، بیکاری مال خره، کار مال انسانه. و بنابراین ما قراره بین 30 تا 50 ساعت در هفته کار بکنیم، کار مفید مؤثری که در بازار قابل ارائه است یا ارزشی داره، حتی اگر به بازار نمیرسه. نه اینکه بی خودی مشغولیت رو یا مظلومیت رو با مسئولیت اشتباه کنیم. یعنی بنابراین گفتگویی که اینجا وجود داره این است که من باید کار بکنم. دو چیزه که ما رو در دنیای امروز میسازه که چهارمیش هم با اون میاد. اولی شغل و کار من شماست که بر بزرگسالی ما رو میسازه یا ویران میکنه. چهارمین هم که مورد نظر بود روابط. از گفتم روابط اجتماعی گرفته تا خصوصی ترین روابطی که دو انسان میتونن با هم داشته باشن. و بنابراین اونا رو باید تنظیم کرد. یعنی من باید بدونم میخوام چیکار کنم. شما الان باید بدونید حتی برای احتمالا نظرتون راجع به ازدواج، راجع به بچه، راجع به خانواده، راجع به محل زندگی که بیشترش به روابط مرتبطه کجاست. و آخرش شماره پنجش تفریحه، از زندگی لذت بردن، سرگرمیه. ما تو دنیایی هستیم که ما یه ماشین نیستیم. ما احتیاج داریم که زمینهای احساسی و عاطفیمون، زمینهای کودکی و شادی و لذتمون رو، اون شور و شوق و هیجان رو به کار بگیر. بنابراین من تو 5 زمینه با هدف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت داشته باشم. سلامت فیزیکی و روانیمه، مسئله آگاهی و علممه، موضوع شغل و کارمه، روابطمه در یه مجموعی، و بالاخره تفریح و سرگرمی و خوشگذرونیم. اصلا به همین لغت. برای که اگر کسی نمیخواد در این دنیا بخنده، همون باید بدونه که از قبل مرده و در عزای خودشی که داره گریه میکنه. اینا مواردی است که عزیز باید روش کار کرد، باید وقت گذاشت و بعدم باید دیسپلین داشت. شما نگاه کنین به همه آدمایی که به یه جایی رسیدن، نظم داشته کارشون، ترتیب داشته، تداوم داشته. هیچ کس به هیچ جا نرسیده مگر اینکه اون استمرار و تداوم رو در کارش داشته. من در ایران سر کلاس میگفتم دلتون میخواد در 45 سالگیتون به عنوان استاد دانشگاه هاروارد بیان شما رو ببرن، از حالا که 18 سالتونه به مدت 27 سال اگر روزی 4 ساعت در هر رشته بخونید، احتمالاً یکی از بهترین استادای اون رشته رو شما رو میبرن. ولی تداوم میخواد. اینکه ما 3 ماه بخونیم یا 2 سال بخونیم بعد ولش بکنیم بعد بریم دنبال یه کار دیگه، هیچ کس با این وقت‌های کوتاه در دنیای تخصصی امروز به جایی نمیرسه. به همجاست که میلیون ها نفر پیانو هم میزنن، میلیون ها نفر هم بسکتبال و فوتبال بازی میکنن، ولی برای خودشون خوبه، خیلی هم خوبه، اما به دردی در بازار و در ارتباط با دیگران نمیخوره. بنابراین عزیز، برنامه‌های خودتون تو این 5 زمینه مشخص کنید، پاشم بیستید، حرکت کنید تا اینکه بگیرید بشینید به گذشته فکر کنید. من هیچ مشکلی برای رفتن سراغ گذشته، گفتم یکی دوبار ندارم. گذشته در گذشته، از گذشته باید آموخت نه اینکه بهش آویخت، و از گذشته باید بیاموزیم، متوجه آینده باشیم و در حال خوب زندگی کنید، خوب زندگی کنید. جوونید، امکانات دارید، فرصت دارید، باهوشید، درها به روتون بازه، ازش استفاده کنید و مطمئنم که موفقم خواهید شد. ولی به هر حال منم به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
الو
جانم.
ببخشید دکتر، من معذرت میخوام، ولی من قسمت مهم سوالی که میخواستم بپرسم مونده، میشه بعد پیام ازتون بپرسم؟
نه دیگه، نه ببین عزیز، من برنامه‌م این نیست که کسی بیاد هر روز یه موضوع تازه‌ای رو که اومده تو زندگیش مطرح کنه. این مال هم است. موضوع اساسی چی عزیز؟
موضوع من میخواستم بپرسم همین چیزی که شما میفرمایید، مثلا سراغ گذشته رفتن، نه همش به خاطر پیدا کردن دلیله. و چیزی که من خودم بهش رسیدم همینه که این عدم داشتن تداوم و به قول معروف یه همت طولانی مدت. حالا میخوام ببینم من چه جوری میتونم اینو شروع کنم و اینو درست کنم.
نه ببین، نه
از کجا،
نه
از دیدی کتابی،
نه از همینایی که بلدی استفاده کن، منو سر کار نگذار عزیز. ببین از اون تیپایی هستی که میندازی گردن یا گذشته یا دیگر. نه مطلب روشنه، روشن مطلب روشنه، این که من اینجوری هستم اون بهانه، هیچ کس اینجوری نیست، همه ی آدم ها عزیز میتونن یه جور دیگه بشن. الان به خودت بگو بنده فکر نمی کنم، درگیر کار میشم، چه کاری، کتاب میخونم، ورزش میکنم، میرم با دوستام میشم، یه فیلم میبینم، مشغول میشم، تموم شد. هیچ احتیاج نداره کسی بیاد به من بگه چی کار بکن عزیز. ما اگر نصف همه اون چیزهایی که خودمون میدونیم که خوبه و درسته رو انجام بدیم، احتیاج به هیچ راهنمایی نداریم. ما مشکلمون در ندانستن نیست، مشکلمون در نخواستنه. بخواه، میتونی، چون میدونی. مواظب خودتان باش، مطمئنم و بازی اگر در بیای کار درسته، آنچه درسته رو بکن. درد داره، رنج داره، دنیا تار و پودش درد و رنج. من وقتی بچه هم بزرگ میشدم تنها چیزی که اذیتم نمیکرد درد و رنجشون، اصلا، برای که این واقعیت زندگی، شوخی هم نده. مهمش اینه که لجیتیمت پین اند سفرینگ باشه، درد و رنج مشروع باشه که برای رشد اجتناب ناپذیره، نه بی خودی. بنابراین به من بگی که میخوام فکر کنم به گذشته و رنج ببرم، باش مخالفم، ولی به من بگو از سر بالا یک کوه میخوام برم بالا، نفس نفس میزنم، از نفس میافتم بیفت، اون اصلا منو هیچ وقت اذیت نمیکنه. به هر حال موضوع خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
قربان
شما، مرسی از شنگون اجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همر تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورثریج. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیا. drkuseri.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی law.com.
دوست داریم منو، عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لوله های تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول آخر من توی.
اه عشق من، وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه، 408 931 6054. 408-931-6054. آرتروسن.
آرتروسن. بینداز بالا و بپروسن.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو همراه، من دکتر رامین گودرزی از طرف شرکت داروی آروین امریکا در خدمت شما در چهارشنبه در برنامه آقای میبودی خواهم بود تا مروری بر فراورده گیاهی آرتروسن که مورد سوال بسیاری از شنوندگان عزیز رادیو بوده است باشم، تا اثر این فراورده را در بهبودی دردهای آرتروز و مشکلات مفاصل شما توضیح بدم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من در الان 2 سال هستش، تقریبا 2 ساله که اومدم امریکا، معلم هستم و برای اینکه به چه صورت کارم رو ادامه بدم از شما مشورت می‌خواستم.
معلم چی هستید شما؟
ببینید آقای دکتر، من الان در ایالت تگزاس هستم. قبلا در استرالیا زندگی می‌کردم و حدود تقریبا میتونم بگم که 28 سال معلم بودم در مدارس استرالیا. روشی رو در استرالیا پیاده می‌کردم به اسم آی بی که مطمئن هستم که شما باش آشنا هستین، اینترنشنال بکلوریت.
نه نیستم. نیستم عزیز، نمیدونم چیه
اینترنشنال بکلوریت. آقای دکتر، خیلی از سال 68 از سویسرلند شروع شده و همینطور در کشورهای مختلف این جا افتاده. در امریکا، من در ایالت تگزاس که دقت کردم، الان تازه دارن آشنا میشن و خیلی از مدارس کاندیدا شدن. باید اینا آتورایز بشن، یعنی باید این روش رو پیاده بکنن، تمام معلم ها رو آموزش بدن و نشون بدن که میتونن این کار رو انجام بدن. بعد آتورایز میشن و میتونن اینا بیشتر، یعنی مدارس بین المللی هست و روش کارشون به این صورت هستش که تمام دانش آموزا رو سعی میکنن که طوری باشن که اینا لایف لانگ لرنر باشن یا مثلا اینترنشنالی مسئول من فارسی سعی میکنم بگم ولی نمیدونم، گلوبال سیتیزن بشن. آقای دکتر،
آخه این چه ارتباط؟ نه، اگر به من بگید ویژگی‌های روانی و شخصیتیشونه، بله، اینکه شهروند جهانی بشن، گلوبال سیتیزن رو میتونم بفهمم، ولی به ماجرای مدرسه، نه اینکه بگم مرتبط نیست، آموختن فیزیک و شیمی و جبر و حساب اون یه قصه دیگری است. من نمیدونم این که شما من بگید نه ببینید عزیز، این که شما به چون من خودم این مطلب رو توی چی توی بحث پرورش تعلیم تربیت دارم، شما هدف‌های پرورش و تعلیم تربیت یا فلسفه‌ای که پشتوانه اون هدف‌ها هست یه موضوعی غیر گفتگوی آموزشی و علمی، اونو میفهم شما. بنابراین اگه من بگید که یک مؤسسه آموزشی است که مثل دوره دبستان دبیرستانه ولی با هدف‌های مثلا انسانی یا اینکه افراد رو شهروند جهانی کنن، اونو میتونم بفهمم، ولی من فرضم این بود که یه متد و روشی برای آموزش، اونو نفهمیدم.
بله بله آقای دکتر، ببینیم مثلا پرایمری ایرز پروگرام که مال بچه هایی هستش که 3 تا 12 سال هستن، این بچه ها اصلا به طور کلی تمام بچه هایی که توی آی بی کار میکنن بچه هایی هستن که از همون ابتدا این بچه ها رو این کوارر بار میارن و ریسک تیکر بار میارن، تمام این جوانه به آموزش و پرورش رو در این بچه ها گسترش میدن، به این صورت که بچه ها از همون ابتدا وقتی که یه چیز رو یاد میگیرن میدونن که این در ارتباط با زندگی معمولی روزمره شون هست. مثلا اگر راجع به ریاضیات یاد میگیرن میدونن که این ریاضیات رو به کار میبرن در یه چیز در زندگیشون، و این بچه ها از این حالت تک یاد گرفتن و اینی که فقط یه دونه کتابی رو بخونن و حفظ بکنن و فقط نالجشون رو که اضافه بکنن، این یه قسمتش هست. این از این حالت در میاد، بچه ها شروع میکنن به سوال کردن و با توجه به لرنینگ استایلایی که دارن اینها شروع میکنن سوال کردن و مطالبی رو که یاد میگیرن مطالبی هستش که بعدها یعنی همون در همون زمان باید روش یک عملی انجام بدن، اکشنی انجام بدن، و این اکشن باعث میشه که در ارتباط چیزی که یاد گرفتن با زندگی روزمرهشون و در ارتباط با خودشون، در ارتباط با جمعه، در ارتباط با دنیا این رو متوجه میشن. و این یک روشی هست، خیلی چالنجینگه، بچه ها مرتبا سوال میکنن و معلم باید این سوال ها رو راهنماییشون بکنه که جوابا رو پیدا بکنن. یعنی معلم اینجوری نیستش که متکلمه بحث بشه، اینجوری نیستش که مثلا معلم همش از خودش آیدیا بده، این آیدیاها از بچه ها میاد. و فوق العاده آقای دکتر روشی هستش که اصلا مثلا اگر شما به مونتسوری آشنا باشین برای روش های دیگه، این مونتسوری مثلا میتونه بگم فقط 1% از این برنامه هست. این برنامه فوق العاده بچه ها رو پرینسپال سنیکر بار میاره و این خیلی خیلی برنامه خوبی هست. و الان من میبینم که توی امریکا هم الان شروع کردن، مثلا یکی از الیمنت هایی که داره این به این صورتش که بچه ها حتما باید سنیکر بشن، فکر بکنن، و فکری هم که میکنن در ارتباط thinking is critical هست بشن. اینجوری نیستش که مثلا میدونیم فکرشون خیلی باز میکنم، مثلا میکنم لغت
انگلیسی. نه متوجه هستم عزیز، نه کاملا ببینید آنچه که میفرمایید حتما اساس پرورش و تعلیم تربیت انسان سالمه. من خودم دیپلمم ریاضیه، یه مقدارم به هر حال به دلیل رشته اقتصاد و یه مقدار اکونومتری اینا آشنا بودم، بعدم به هر حال تو کار در جهت روش و مطالعات آماری بودم. من تو دوره دکترا بود که فهمیدم مشتقی که ما میگرفتیم که اگر x2 بود میگفتن 2x اصلا یعنی چی، یعنی هیچ کاربردشو تا شاید مثلا 27-28 سالگی اصلا نمیرسم، ما مشتق میگرفتیم به قول معروف در دوره دبیرستان از کلاس هشتم که جب بود، ولی هیچوقت به من نگفت اصلا این یعنی چی و فایدهش چیه و معناش چی است. حرفی که میزنید بسیار بسیار درسته، یعنی یه آموزش و آگاهی که یک جنبه کاربردی داشته باشه، یعنی یه نوع یک اعتبار حتی عقل ابزاری داره، یکی اون critical thinking یعنی یه مغز نقادی، یه عقل نقادی که بر اساس پرسش استواره تا پاسخ. یعنی شما دارید به من یه روش و متد آموزشی رو میگید که اجزایش اینگونه که شما میگید curriculum و برنامهش به یک ریخته شده، مراحل شناخته شده، یه نوع به هر حال آموزش کلی و عمومی است، توتاله، که کل وجود رو در بر میگیره و جنبه‌ها و زمین‌ها رو. و بدون تردید از این نوع آموزش مکتبی مدرسه‌ای فاصله بسیار داره. ایوان ایلیش کتابی نوشته Society Without a School، جامعه بدون مدرسه، گفت مثلا که از بدبختی مدرسه آزاد میشید. یعنی بدون تردید مدارس در حالی که انتقال علم رو میکنن، اولا بیماریزا هستن و دوم بسیاری رو از علم و کتاب بیزار میکنن. کاملا با تون موافق هستم. یعنی چرا همه موجودات از 100 تا 95 تا 98 تاش به کمال خودشون میرسن، در انسان از 100 تا 2 تاش میرسه، 98 تاش وسط رام میمونه؟ دلیل مهمترینش واقعا نظام آموزش پرورشه که تحت تاثیر خانواده و محیط اجتماعی است. بنابراین من در حدی که شما رو فهمیدم درباره یه روش و متدی که مبتنی بر شناخت انسان و رشد همگونه انسان، یعنی شکوفا کردن همه استعدادها و قابلیتها و توانایی‌ها و در این حال انسان رو به جنبه اخلاقی و انسانی به عنوان شهروند جهانی متعلق به خود و همه دانستن و از همه این تفاوت‌ها و خط‌ها و مرزها و که بر سر هیچ ما خون هم دیگر می‌ریزیم گذشتنه، نه اون رو کاملا میتونم بفهمم. فقط این موضوعی است که یا یه حکومت و دولتی یا یه سازمان آموزشی و یا یه عده‌ای به عنوان نمونه که بخوان مدارسی از این قبیل راه بیندازن رو باید شما کنار خودتون داشته باشید. من عزیزی چندی قبل به من مراجعه کردن، همچنان هم فکرش هست که یه مدرسه‌ای رو که از همون کودکی شروع کنند و کمک من رو هم میخواستن، که البته نمیدونم تا چند روز کمک باشم، میخواستن حتی در لس آنجلس برپا کنن و اساس تفکر همین بود که یه نگاه و نظر دیگه‌ای با توجه به آزادی‌هایی که در امریکا وجود داره و در ایالت کالیفرنیا از در آموزشی رو فراهم کنن. همچنان هم شاید به قدم اولش خودشون رو نزدیک و درگیر کردن و اون یافتن جای مناسبی است با توجه به بودجه‌ای که بر این کاره. ولی این موضوع گرچه میتونه جنبه خصوصی و فردی با امکانات داشته باشه، واقعا یه امیدی است برای الگو مدل بودن برای فرهنگ ها و کشور ها که اون قصه دیگر است. حالا پرسش من از شما اینه که بیاد فرض رو بر این بگیریم که با توجه به حرفایی که میزنید به نظر من در اون چارچوبش من فکر کنم یه راه و روش سالم، خوب، مفید، مؤثر، سریع در حقیقت پرورش و تعلیم و تربیت است در خصوص انسان. حالا اون چیزی که موضوع شماست، نظر شماست و به دلیل اون لطف کردی تلفن کردی چه هست؟ من در خدمت هستم.
بله آقای دکتر، ببینید من الان که اومدم تگزاس اومدم، من کردنشال اینجا به من دادن برای یک سال با توجه به دو تا لیسانس و یه فوق لیسانسی که من دارم فقط برای یک سال به من دادن و گفتن که اگر میخوای تو میتونی برای مثلا ترمینسلی باید من امتحانشو مثل بچه هایی که تازه از کالج میان بیرون من امتحان بدم که آیدان پرابلم باشی ندارم. آقای دکتر این یه دونه بس، من الان چند تا اینترویو دارم، من خدمت شما زنگ زدم که شما چی رو فکر میکنی که به نظرتون بهتر هست. ببینید من الان چند تا مدرسه به من پیشنهاد دادن، این مدارس کاندیدا هستن، یعنی که من خیلی به راحتی میتونم برم معلمشون رو بهشون یاد بدم که این روش رو به چه صورت آتورایز بشم و حتی میتونم برشون نمونه کلاس بذارم و یا اینکه برم به عنوان یک معلم معمولی با 30,000 to $35,000 اینجا استخدام بشن. این یه دونه هست، یه روش این که من میتونم به این
آخه اصلا به نظر من راه دوم فقط مسئله است که وقتی شما در مسیر زنده ماندن و سروایور از سر ناچاری است باید انتخاب کنید. شما اصلا دو تا راه رو ندارید، شما فقط یه راه دارید و اون همون قسمت اول دومی، فقط وقتی است که آدم نتونه. جان
یه راه دیگه هست، یه راه دیگه اینه هستش که ببینید من توی استرالیا من در با همین روش و با روش یک روش دیگه‌ای که خود ماها توی مدارس گیفتدن تلنتت که بودیم با این روش رو درست کردم من که که من میتونم بین تا به بچه های 4.5 ساله و 5 ساله بین 6 هفته تا 8 هفته وقتی که لرنگ استایلشون رو قشنگ تحقیق کردم که ببینم چی هست، یه هفته اینا رو ابزرو میکنم و میبینم که اینا چی هست، من میتونم بین 6 تا 8 هفته من به اینا کاملا خوندن و نوشتن انگلیسی رو یاد بدم، یعنی 42 صدا رو قشنگ کاملا یاد میدم و بعدش هم ادامه پیدا میکنه که به صورت خوندن و نوشتن هست. من میتونم مؤسسه خودم رو داشته باشم، همین که دوست شما فرمودن، من میتونم که الان مؤسسه خودم رو باز بکنم، از یک جای کوچیکی شروع بکنم و این آی بی رو پی وای پی پرایمری پروگرام رو از این طریق برم، چون مردم به نظر من امریکایی‌ها خیلی میاد که بالا یکی هستن که مثلا من میتونم بهشون بگم که خب 8 هفته اگر بچه تو یاد نگرفت مانی بک گارانتی، ولی واقعا این من هدف من اینه هستش که آی بی رو پیاده بکنم و بعد اینو تبدیلش بکنم به مدرسه آی بی برای اولین بار برای بچه های 4.5 ساله و 5 ساله توی ایالت تگزاس.
حالا به من بگید چرا شما رفتید تگزاسی شدید؟
فقط به خاطر اینکه خانواده یک از هست، دلیل خاصی نداره آقای دکتر، جای دیگه باشه.
نه حالا بذارید من با توجه به حرفایی که زدید، چون این موضوع یه مشورت خیلی خصوصیه، شما الان من روی هولد شما رو میذارم، شما لطف کنید شما تلفنتون رو بدید، خود من یا دوستی که گفتم میگم با شما تماس بگیرن به دو دلیل، یکی این که این رو در ایالت کالیفرنیا به دلایلی راحت‌تر میشه انجام داد، دوم به دلیل وجود جامعه ایرانی، و سوم دوستی که میخوان درگیر بشن از نظر مالی مشکلی برای تأسیسی همچی جایی و کاری ندارن، نتیجتاً میتونن این کار رو بکنن. بنابراین بگذارید موضوع از یک بحث رادیویی همینقدر که دوستان شنیدن و به نظر من باعث خوشحالیه من به آخر برسونمش، من شماره شما رو بگیرم و باهاتون تماس بگیرم و یا از دوستی بخوام یا هر دو تماسی باهاتون بگیریم، این گفتگو رو داشته باشیم، ببینیم که چگونه میشه شما رو از کنم تگزاس به کالیفرنیا آورد. فکر نمی‌کنم کار مشکلی باشه، البته اگر این آقایون بوش دست از سر مردم امریکا بردارن. جان
آقای دکتر، من تا 2016 من کردنشال دارم.
نه اونش اصلا مسئله نیست، نه خودتون نگران اونو نکن، نه بگذارید من لطفا روی خط باشید، من تلفنتون رو میگیرم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است، پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-777 و یا لاچی 7. 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام‌آور پیروزی در پرونده‌های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-828-44 949-340-1010.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطت بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه غیر میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن رو اجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054 آرتروسن.
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار. شانزدهم می نوکیا تیتر، تهیه بلیط از axs.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که در ماه می در خدمت این دوستان و عزیزان خواهم بود. شنبه و یک شنبه 16 و 17 در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، دو شنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال کانادا و 24 در تورنتو. 16 کنفرانس رو در این 8 روز خواهم داشت. فکر میکنم روی وبسایت من باید همکنون آگاهی های لازمی که خودمون داریم رو در اختیار دوستان گذاشته باشم. به هر حال به اونجا مراجعه بفرمایید. ضمن یادآور میشم که از پنجشنبه 16 اپریل برنامه 4 تا 6 رازها و نیازها به پرسش و پاسخ اختصاص نداره، بلکه گفتگویی خواهد بود. من با دوستانی که دعوت میکنم در استودیو یا از طریق تلفن برای نگاه شاید بشه گفت علمی به موضوعات که در برنامه ها ممکنه فرصت بیانش نباشه، تحت عنوان واقعا دانش، بینش و نگرش. حالا در این باره اطلاعات بیشتر رو بعدن با آقایتون خواهم برسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
ممنونم، شما خسته نباشید، تمام مدت روی خط بودید. بفرمایید.
ممنونم از برنامه خوبتون، خواهش میکنم. آقای دکتر، من اول میخواستم این سرحال در مورد خودم بدم، بعد سوالا رو مطرح کنم اگه امکانش.
خواهش من، بفرمایید.
من دانشجو روانشناسی هستم دانشگاه تهران، 22 سالمه و سال آخرم ترم دیگه تموم میکنم درسمو. بعد میخواستم که برای فوق لیسانس برای آمریکا اقدام بکنم، اپلای بکنم و تصمیمم اینه که کلاً دیگه کار بکنم بعد از دوره دانشجویی. من چون خب خیلی احترام خاصی برای شما قائلم و کلاً همین حرفاتون و برنامهاتون پیگیری میکنم، دنبال میکنم و دوست دارم. میخواستم که اگه میشه در این مورد من کمک کنید که من بدونم، چون اطلاعی ندارم که اونجا بازار کار از نظر خب تگرایش توی روانشناسی بازار کار و موقعیتش تجربه دانشگاهی چه کاری خب بهتره و چجوریه. میخواستم اگه میشه من راهنمایی کنید و خودم هم علاقم البته روانشناسی هنره، چون که موسیقی کار میکنم و تلفیق خب روانشناسی هنر خیلی دوست دارم، علاقه خودم به این سمت. ولی اگه میخواستم اگه میتونید شما راهنمایی کنید.
حتما عزیزم، حتما. ببینید عزیز،
آره،
آره، بذار من بگم عزیزم. دو چیز رو بذار اول تفکیک کنم. شما که لیسانس روانشناسی رو در ایران گرفتید، خوندی، اینجا میتونید برید دورای فوق لیسانس رو شروع کنید، یعنی اون لیسانس شما پذیرفته میشه. اما این لیسانس پذیرفته شده شما معمولا در دانشگاه های رده اول نخواهد بود. متاسفانه تلفنتون قطع شد، امیدوارم منو بشنوید. در دانشگاه های رده اول نخواهد بود. علتش اینه که اونا معمولا یک دانش معمولا دانشجوی رو انتخاب میکنن که در امریکا بوده، دانشجوی رو انتخاب میکنن که با سابقه دانشگاهش آشنا هستن و یه امتیازات بسیار برجسته ای داره، یعنی از دانشگاه معتبر معتبر امریکا، یعنی فرض کنین از اون 100 تای اول امریکا تقریبا با 4 پوینت آمدن، امتحان GRE رو دادند و در نتیجه اونجا نمرات فوق العاده خوب گرفتن، بعضی هاشون حتی پرفکت سکور رو دارن، نمره کامل رو دارن. تازه انتخابشون از هر 1000 تا مثلا فرض کنید 10 تاست 20 تاست. به این دلیل که شما قرار اینجا که تشریف میارید برید دانشگاه هایی که شما رو میپذیرن و حداقل فوق لیسانستون اونجا بگیرید که یه سابقه تحصیلی رو اینجا فراهم کنید و بعدن برید سراغ دوره دکتراتون. بنابراین این در باز اون 4 سال شما اگر از راه درستش برید هدر نرفته. این که شما دکتراتون رو بگیرید، حالا چه به صورت PhD باشه چه سایکدی، به شما اجازه این رو میده که امتحان بوردی رو که هست، یعنی مرکزی که شما رو امتحان میکنن رو بگذرونید و به عنوان کسی که اجازه کار داره، مثلا به عنوان کلینیکال سایکولوژیست یا روانشناس بالینی، وارد بازار کار بشه. حالا بریم سراغ قبلش و بعدش. در امریکا شما با داشتن لیسانس یا فوق لیسانس و هر چیز دیگری درگیر کار روان درمانی تراپی نمیتونید بشید. یعنی فرض کنین منی که به عنوان لایسنس مریج فامیلی تراپیست هستم و دوستان رو میبینم، هیچ وقت نمیتونه در دفترم کسی که نشسته باشه یا هیچ خبری از این که بین ما چه میگذره داشته باشه، یا هیچ وقت کسی که به من مراجعه میکنن من برای هیچ چیزی غیر از موارد دفتری مثل اینکه ساعت وقت به شما بدن یا پول اونجا بدید، یعنی در حد فقط و فقط کارهای دفتری، هیچ ارتباطی به شما نداره، نمیتونه کسی درگیر بشه. پس بنابراین شما در اینجا کاری نخواهید داشت. ممکنه شما در یه مؤسسه روان درمانی کار بکنید، ولی در مؤسسه روان درمانی که شما کار میکنید اونجا در ارتباط با مراجع یا بیمار یا هرچی بخواید نامشو بذارید یا درمانجو نخواهید داشت اصلا. یعنی به دلیل مسائل محرمانه بودن، کانفیدنشیالیتی، این رابطه فقط بین روان درمانگر است و مراجعش. اما اگر شما مثلا فوق لیسانستون رو گرفتید یا اگر روانشناس بودید دکتراتون رو گرفتید، و بعدن تونستید با توجه به اون دکترا به عنوان کارآموز یا اینتر رجیستر بشید در چارچوب بورد زیر نظر یک روانشناس یا کلینیکال سایکولوژیست که لایسنس هست، میتونید اونجا فردی رو ببینید، ولی اون آدم میدونه که با یه اینترن در ارتباطه، میدونه که گفتگوهای میان شما دو نفر رو به سوپروایزرش، اون که مسئولشه، در میان میذاره، اگر لازم باشه او هم در جریانه. بنابراین شما زیر نظر یه نفر کار میکنید و متاسفانه چون تعداد این افراد زیادند و به دنبال پر کردن فرض کنید 1500 یا 3000 ساعت وقتی که در این زمینه لازمه دارن، این رو برای ایالت کالیفرنیا میگم، تقریبا بقیه جام چنینه، تقریبا یا حداقل ایالت های یه مقدار شناخته شده ای امریکا، حقوقی دریافت نمی کنید. بنابراین یه مقدار اشکال کار هزینه هاست. البته وقتی وضع مالی اونقدر نباشه، هم شما وام میتونید بگیرید از دانشگاه یا مراکزی، هم به شما یه مقدار گرانت یا کمک هزینه تحصیلی میدن. بنابراین یه زندگی دانشجویی رو با وام و گرفتن کمک بلاعوض میشه اداره کرد. این رو از نظر مالی میگم که بدونید، ولی اینکه شما بخواید بیاید اینجا کار بکنید، برمیگرده به ویزاتون. ای ویزای دانشجویی دارید که حق کار ندارید، مگر در یه چارچوب محدودی در محیط آموزشی که این نوع مراکز معمولا اونو نداره. و بعدم اینکه شما وام بگیرید یا کمک هزینه، برمیگرده به اینکه شما آیا اجازه اقامت دارید، یعنی گرین کارت دارید، یا سیتیزن یا شهروند اینجا هستید، و الا دانشجو نمیتونه بیاد اینجا بره کارم بکنه. یعنی اینا با قواعد و مقررات اونگونه نمیخونه. نتیجتا یا شما یه پشتوانه مالی باید داشته باشید که پول از ایران براتون بیاد و اینجا درس بخونید، یا اینکه اینجا یه نوع کاری بکنید. فرض کنید شما میتونید از اصلا پیشان جان، مثلا از بچه کسی تو خونه کسی مراقبت کنید، اونها از اینهای زندگی شما رو میپردازن. حالا به نوعی یه رابطه‌ای وجود داره که گرچه ممکن از نظر قانون کار همچنان شامل این بشه کار شما غیر قانونی است، ولی خب انجام میدن. یعنی راههایی از این قبیل پیدا بشه، یا اینکه به هر حال بتونید مجوزی بگیرید که معمولا به این سادگی نیست که بتونید درآمدی داشته باشید. نتیجتاً شما باید هزینه‌ها رو بپردازید، و همطور که گفتم در دوره اینترنشیپ با وجودی که ممکنه یه پول مختصری به شما بدن، ولی غالب جهان نمیدن، چون در حقیقت شما دارید مثل کسی که درس میخونه عمل میکنه، بابتش متاسفانه از نظر من هنوز حقوقی پرداخت نمیشه. پس بنابراین شما 3-4-5 سالی بسته به اینکه با چه شدتی بخونید، به کدوم دانشگاه برید، این دوران طول میکشه عزیز، ولی برای 3-9 سال شما هیچ مسئله و مشکلی نخواهد بود و به راحتی هم میتونید تو این زمینه موفق بشید. اما اینکه گرایش های شما اگر قصدتون روش هاست، معمولا در بیشتر دانشگاه امریکا، معمولا گرچه ممکنه برخی از دانشگاه ممکنه گرفتاری سایکانالیزم داشته باشن، روانکاوی و یه دهی مثلا کاگنیتیو باشن، شناختی و ادراکی و گروهی رفتار درمانگر باشن، بیهیویرال تراپی باشه، اما خیلی اینا مشخص نمیشه. هستن جایی که شاید یه همچین نامایی بدن، ولی اگه شما بخواید کار روانشناسی هنر باشی یا بعدن از طریق هنر هر چه هست، حالا موسیقیه یا نقاشی یا هر چیزی که روان درمانی انجام، اینا کاراییست که خودتون باید دنبالش برید، و الهی دانشکده با این عنوانها وجود نداره. یعنی اینا مثل آدمی میمونه که فرض بفرمایید یه پزشکه، ولی حالا دلش میخواد که در یه زمینه خاصی فقط بیمار رو ببینه، یا دندان پزشکیست که حالا یا با تحصیلش یا با انتخابش تو این زمینه تخصص داره، ولی در بروتون بازه. مادام که شما مثلا در ایالت کالیفرنیا کلینیکال لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشید، یعنی اجازه رو به عنوان روانشناس بالندش باشید، از همه روش ها و متد های روانی از جمله فرض کنید موسیقی درمانی یا هر چیز دیگه که مورد نظر شماست میتونید استفاده کنید. احتیاج به اجازه به خصوصی نداره. آدما که دنبال تخصص خاصی در شما هستن سراغتون میان، ولی شما قرار نیست که مدرک خاصی داشته باشید، فقط تأکید خاصی رو تو این زمینه دارید. بنابراین اگر امکانات مالی دارید این کمکتون کنه، اگر امکانات مالی کمی دارید ولی حاضرید زندگی دانشجویی داشته باشید، معمولا میتونید بعد از یک سال که رزیدنت یه ایالتی مثل کالیفرنیا میشید از یه مزایایی برخوردار بشید، ولی بهترینش اینه که مثلا با گرین کارتی باشید و یا از اون طریق اقدام کنید که خاطرتون آسوده بشه، هزینه رو متقبل نمیشه. ولی اگر از نظر مالی مسئله و مشکلی ندارید، خب این در به روی شما بازه و ظرف 4-5 سال میتونید دکتراتون رو بگیرید و بعد از اون اگر همه کارها رو به موقع انجام بدید مشغول کار بشید. اینکه درآمدش چقدر ایالت به ایالت فرق میکنه، تواناییاتون هست، اینکه شما که از خارجش میارید آیا امریکایی ها حاضرن بیان سراغتون یا نه، پرسش بسیار جدیه، برای که ممکنه سراغ یه مهندس برن، سراغ یه دندان پزشک برن، برای که رابطه کلامی نیست. ولی یه امریکایی برای که بتونه به هر خارجی، فرق نمی کنه، حالا ما ایرانی ها که متاسفانه خوشنام هم نیستیم، اصلا هم نیستیم، بخواد بیاد سراغ من که بخواد مسائل مشکلات زندگیش با من در میذاره، به من اعتماد کنه، اطمینان کنه، راه و روشی که من جلو پاش میذارم رو تعقیب کنه، یه مقدار مشکلی. به همجاز که بسیاری از دوستان ایرانی با ایرانی کار میکنن و این در رو اونجا برای خودشون باز میبینن و نه جایی دیگه. امیدوارم این توضیحات که تا حدودی کلیست و متاسفانه شما روی خط ندارم، پاسخ پرسش شما رو داده باشه. ضمناً اگر برنامه الان رو نتونستید بشنوید، از طریق هلاکوی آرکایو یا rasova.com ظرف یکی دو روز آینده اون رو میتونید بشنوید. شنگان عجبن، اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و باکلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تام کروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمونت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر امریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر زد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز تا بخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسی خودم وسط برنج دونر تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30 minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیزی رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله بفرمایید. بعد از 1 ساعت و 40 دقیقه. واقعا ممنونم. من به دوستان گفتم شما فرمودید که دختر 3 سال و نیمه دارید، گفتم الان اعتش بهید میگید اصلا شوهر کرد رفت دیگه، بنابراین بعد از 1 ساعت و 40 دقیقه.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. راستش آقای دکتر، یه نگرانی من در مورد دخترم دارم که میخواستم نظر شما در موردش بدونم. دختر من از زمانی که تقریبا میتونم بگم 3-4 ماهش بود، نسبت به بعضی از موزیکا و آهنگا، با بعضی از موزیکا و آهنگا در واقع غمگین میشد و گریه میکرد. خب اولین بار این با یه موزیک ایرانی شروع شد و خب به محض این که من و همسرم فهمیدیم اینقدر شد، ولی بعد از چند ماه خب نسبت به موزیکای کلاسیک دیگه هم که خب برای بچه‌ها معمولا میذارن، نسبت به بعضی از اینا، یعنی به محض این که میشنید گریه میکرد. و خب اینم به محض این که ما فهمیدیم
ببخشید
ریتم این آهنگا اومده درسمون، یعنی به من اگه داره یه کارتونی رو نگاه میکنه، یه برنامه رو نگاه میکنه، تا مثلا دو تا نوت اول میاد سری ما قطعش میکنیم برای اینکه گریه نکنه.
نه صبر کنید، میشه لحظه صبر کنید؟ واقعا چون این مهم هست، گریهی که میکرد فکر کنید گریه چی بود؟ یعنی غم بود؟ ای بس ترس بود؟ چون ممکنه چیزای متفاوت باشه. چی به نظرتون میامد؟ یعنی حالی که به خودش میگرفت چی بود؟
ناراحتی آقای دکتر. ترس نبود، یعنی اونو مطمئنم که ترس نیست، ولی دقیقا یه غمه.
و این از 3-4 ماهگی درشون؟
دقیقا همون حالت و زمانی داره که مثلا یه کارتونی رو نگاه میکنه، میبینه یه بچه داره گریه میکنه، همون جوری بغض میکنه که این آهنگا رو میشنوه، بغض میکنه و مثلا اگه یه حد دیر برسیم یه گریه خیلی شدید میکنه. همون چند ثانیه اول که نوت شروع میشه این حالت بهش دست میده.
حالا صبر کنید اول به من بفهم، شما هم یه دونه فرزند دارید درسته؟
بله.
الان گفتید 3 سال و چقدر میشه عزیز؟
3 سال و 5 ماه.
و گفتید دقیقاً از چه سنی شروع کرد این حال رو؟
از چه سن؟
متاسفم. از چه سنی بود که یه چنین حالی درش پیدا شد؟ اولین باری که توجه شما رو جلب کرد چند وقتش بود؟
اولین بار شاید میتونم بگم 3 ماهش بود، همین هول و هوش که یه آهنگ رو، یعنی یه موزیک ایرانی از تلویزیون پخش کرد و این خیلی شدید یکو گریه کرد، طوری که من اصلا نفهمیدم برای چیه. ولی یک دفعه دیگه تکرار شد، یک کمی ما شک کردیم. بعد همون آهنگ رو یه لحظه برای اینکه من مطمئن بشم به پدرش گفتم. بعد از چند روز گفتم خب همون آهنگ رو اولش رو بخون، و به محض اینکه پدرش شروع کرد بخوندن همون گریه شدید رو داشت.
آهنگ رو خوب.
بعدش اتفاق بعدی که افتاد یه باری
ببخش
عزیز یه موزیکی بود که شبا اصلا این گوش میداد، یه باری همین آهنگ رو توی یه فروشگاهی شنید و گریه خیلی بدی کرد، از اون بعد دیگه اون آهنگ رو توی خونم نمیخواست بشنوه.
ببخشی.
و بعد شروع شد نسبت به آهنگای کلاسیک، یعنی که از ایرانی اون حساسیتش برداشته شد انگار، ولی همچنان نسبت به موزیکای ایرانی این حساسیت رو داره.
ببینید عزیز کلاسیک. ببینید عزیز، تلفن شما از اون نویز که وقتی من حرف میزنم ای شما حرف بزنید حرف من نمیشه، منم همینطور. نه یه ذره من باید آهسته برید چون شما همه تو یعنی قد تو واسه نه خواهش میکنم، تقصیر شما نیست، تقصیر تلفنه. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، شما موزیکی پخش شد یا خواننده‌ای خان؟ صبر کنید بذارید من حرفمو بزنم. موزیکی پخش شد یا خواننده‌ای خان؟
یه موزیکی پخش میشه، نه خواننده نه.
پس
الان فقط موزیکای کلاسیک.
نه صبر کنید، همسر شما که گفتید اون رو خوند درسته؟
بله دقیقا.
آخه این چقدر نزدیک و شبیه اون میتونه باشه؟
هیچ شباهتی به هم دیگه نداشتن، ولی اولین بار از اون آهنگ ایرانی شروع شد که خواننده شروع کرد اون رو خوندن.
نه من میخوام ببینم صدای خواننده بود یا صدای موزیک بود، اون مهمه.
من فکر میکنم صدای موزیک بود، البته که اون آهنگ خیلی هم غمگین بود.
خب بعدن در هفته ماه سال چقدر این اتفاق تکرار شد؟ یه ذره حالا توضیح بدیم.
خب اون اوایل که خب من حساسیتش رو نمیدونستم، شاید هر باری که اون آهنگی که نسبت بهش حساسیت داشت پخش میشد، شاید مثلا ماهی یه دفعه دو دفعه، ولی خب الان که دیگه دقیقا میدونیم نسبت به چه چیزهایی هست، خب تکرار نمیشه، مگر اینکه یه همان متوجه نشیم داره یه برنامه پخش میشه وسطش دوباره یه چنین موزیکی بیاد.
چه جور موزیکی عزیز؟
ببینید معمولا موزیکایی هستش که با پیانو شروع میشه و کلاسیک هستن، مثل موزیکای موزارت یا باخ که حتی مخصوص بچه ها هستن.
به من بفرمایید حالا که زبون داره خودش چی میگه راجبش؟
میگه اینا دوست ندارم.
ای بیش.
اول بغض میکنه طور که از صورتش معلومه و بعد میگه اینا دوست ندارم، یا مگه من جلوش نباشم بلند صدام میکنه و گریه میکنه.
به من بفرمایید که آیا نسبت به هیچ صدای دیگه مثل صدای بوق اتومبیل یا جارو برقی یا چیز دیگه این حساسیت رو داره؟
دقیقا موضوعی که میخواستم با اتون صحبت بکنم همینه، نسبت به صداهای بلند خیلی ترس داره، ترس که گریه میکنه، طوری که مثلا الان مسئله که امروز هم تو مهد کودکشون پیش اومده بود و وقتی که من رفتم گفتن این زمانی که بچه ها رو بردن بخوابونن، خب که اتاق توی حالت خیلی آرامشیه و دختر من اونجا نمیخوابه، معمولا نیم ساعت همه بچه ها دراز میکشن و بلند میشن، تو اون حالت که بودن که نفر در زده و این انقدر شوکه شده که گریه کرده و طوری که مثلا آوردنش از اتاق بیرون و زنگ زدن که من برم دنبالش، ولی کلا نسبت به صداهای بلندم این حساسیت رو داره، صداهایی که جاهای خیلی شلوغ به صداهای بلند.
خب ببینید عزیز، ما اون چی که درباره بچه ها میدونیم اینه که سه تا ترس طبیعی بچه است، زیر پا خالی شدن، یه چیز تازه و صدای بلند ناگهانی. من فکر کنم مشکل فرزند شما مشکل گوششه. هیچ آزمایشی تو این زمینه کردید که ببینید از این بابت حالت عادی داریم؟
پیش روانشناس کودک من بردمش و خب چند جلسه مشاوره رفتیم، بعد گفت بقیه یه چیزایی که داره و عکس العملی که نسبت به بازی ها اینا نشون میده طبیعیه و گفت لزومی نمیبینم که، فقط یکم گوشش حساسه و لزومی نمیبینم که عکس برداری، چون من تاکید داشتم که اگه ممکنه یا اگه فکر میکنم مسئله هست عکس برداری از سرش انجام بشه، ولی گفتن که لازم نیست. ولی آقای دکتر مسیح مسئله دیگه هم که الان نگرانی منو بیشتر کرده، مدل ارتباط برقرار کردنش با آدم بزرگاست. شما صدای من دارین؟
آره عزیز.
مثلا اینطوری که الان ما یک دوست خانوادگی داریم که مثل ما زن و شوهر و بچه هستن و با اینکه یک سال از دوستی یعنی ارتباط ما که شاید هفته یه دفعه یا بیشتر همدیگر رو میبینیم، دختر من اصلا تمایل با اینکه دوستشون داره تمایل نداره که زیاد باشون حرف بزنه، بغلشون بره یا تماس بدنی داشته باشه، یا روی تماس بدنی هم خیلی حساسه. یعنی آدمای غریبه به هیچ عنوان اجازه نمیده که بیان سمت بدنش یا بهش دست بزنن، یا مثلا این خانواده این دوستی که داریم دوست دارن که مثلا ببوسنش، به هیچ عنوان اصلا دوست نداره.
اوکی، حالا
یا مثلا هر بار که میبینیمشون 10 دقیقه یه ربع اولو میگه منو نبینن، یا میگم اونطوری ارتباط برقرار نمیکنه.
حالا بذارید من امیدوارم بتونیم گفتگویی داشته باشیم. اول با یه دقتی به من بفرمایید زمینه ارثی بیماری های روانی و یا مسائل مربوط به حساسیت ها از آلرژی و اینا گرفته تو خانواده شما و همسرتون چه هست؟
من و همسرم از زمانی که مهاجرت کردیم به اروپا که خب خیلی حساسیت های مختلف رو داریم و هر دو هم استرس و استراب رو داریم، یک کمی هم خشم و عصبانیت تو هر دوتا خانواده هست.
نه من میخوام تو بقیه فامیل، پدر بزرگی، عموی، دایی، خاله‌ای، پسر عمه‌ای، اونجا بیماری و مشکل یعنی یه شبکه اقلا از 100 نفر فامیل شما از جانب مادری
که به صورت عمده میتونم بگم توی تقریبا هر دو طرف هست همین استراب، وسواس و خشم و عصبانیت هست.
اوکی، به من بفرمایید دوران حاملگی شما چطور بود؟
خوب بود آقای دکتر.
تولد بچه چقدر راحت یا ناراحت بود؟
تولدش رو چون خودمون سزارین انتخاب کردیم تو اون تاریخی که البته به همون وقت داده بودن نشد، یعنی کیسه آب پاره شد، یک ساعت و نیم بعدش هم سزارین راحت به دنیا آمد.
ولی اون موقع آسیبی ندیده بود و
نه.
وزنش چقدر بود؟
3.3 کیلو بود.
مشکلی برای تغذیه شما داشتی غذا دادن بهش؟
یک کمی بد غذا میخوره، یعنی بعض غذا ها رو میخوره بعضی ها رو نمیخوره، یه چیزایی رو حتما باید بو کنه تا بخوره، اگه از بوش خوشش نیاد نمیخوره، ولی قد و وزنش نرماله. میتونم بگم چیزایی که نمیخوره با یه چیزایی دیگه جبران میکنه و نرماله.
خوابش چطور بوده؟
خوابش خوبه، خیلی خوبه.
و ضربه ای که فکر نمی کنید به زمین خورده باشه و چیزی از این قبیل، ضربه مغزی که بهش وارد نشد؟
نه، خب به طور معمول شاید توی خونه چند دفعه زمین خورده باشه یا سر زمین، ولی اونجوری نبوده که شدت داشته باشه یا مشکل اینجوری داشته باشه.
فکر میکنید اولین باری که سرش زمین خورده چه سنی داشته؟
یادمه که یه بار داشت از روی شاید چون خیلی زود راه افتاد، شاید نزدیک 11 ماهش بود، از روی مبل داشت میپرید، بعد یه پاش سر خورد اومد روی زمین، ولی رو فرش و اینا بود چیزه، فقط خودش کمی ترسید، اولین بار اون موقع بود.
ببینید عزیز، من برداشتم از اطلاعاتی که شما میدید اینه که حتما و تعجب میکنم از اون دوست روانشناس یا مشاور هر کی، شما حتما احتیاج به یه امارای عکس برداری کامل مغز دارید. برای که ببینید عزیز، ماجرای چشایی و ای بس و بویایی و حساسیتی که نسبت به گوش و اینا هست، اینا به هم مرتبط باشه، یه خبری میتونه باشه، هیچ چیز غیر عادی دیگه که درش ندارید در هیچ زمینه، از بازی گرفته همتی گفتی دارا
چیزایی که ما رو نگران میکنه، یکی حساسیتش ارتباطی که با دیگران برقرار میکنه، که البته الان تو مهد کودک با مربیاش ارتباطش خوبه خیلی، یعنی راحت تو بغل اونا میره، ولی خب با آدم های دیگه این نگران هم میکنه و نسبت به موزیک و گاهی اوقات هم این که خب همه چی رو بوم میکنه یک کمی نگران هم میکنه.
به هر حال اون حسی است که درش قوی تر عزیز و به همین چیز است که ای بس و این حس به دلیل مقدار غیر عادی استثنایی بودنش مثلا بتونه بهترین کسی باشه برای انتخاب عطر یا قضا، میدونید چی؟ یعنی یه توانایی های برخی از اوقات هست، ولی ماجرا بیشتر به صدا مرتبطه تا به موسیقی. یعنی صداها یه ذره براش برانگیزنده است و این قالب اوقات به نظر من احتمال یه آسیب سیستم عصبی یا مغز، و به همین جهت که به نظر من با یه نورولوژیست شما باید صحبت کنید و عکس های لازم رو بگیرن. امید من این است که اونجایی چی نباشه، ولی خب غیر عادی است عزیز، به گونه ای که شما میگید غیر عادی است. حساسیت گوش بچه ها رو میدونیم، ترسشون رو از صدای بلند ناگهانی همراه با یه چیز تازه متوجه هستیم، ولی نه به شدتی که شما میگید. و بعدم این آخری که در زدن باز اون گریه رو کردی که مهد کودک به شما تلفن کرده، برای من غیر عادی دیگه، این به موسیقی ارتباطی نداره، یعنی یه صداست فقط.
البته آقای دکتر، اون زمانی که در واقع من پیش مشاور می بردمه، یک دو دفعه هم خب چندین بار دید دختر منو و به من میگفتش که شما چون میدونست، یعنی گفت صدایی که تو خونتون هست در واقع چطوره، و چون میدید که ما خونه آرامش داریم و خیلی آروم محیط خونه، تاکید میکرد که ببینش جاهای شلوغ، چون این عادت نداره به جاهای شلوغ، نسبت به صداهای بلند اینطوری واکنش نشون میده. نمیدونم این درسته یا نه.
البته اونا کوششی بوده که ایشون به جهت تغییر و عادی کردن دخترتون داشتن. من با اون هر کاری از این قبیل مخالفتی ندارم، ولی من حرفم اینه که شاید یه جای اون سیستم خرابه، اونو باید درستش کنه. این که شما من بگید عادت نداره بهش عادت میکنه، حرف درستیه، و بنابراین ایشون وقتی که بهش فکر میکنه یه حال سطحی گذرای مثلا آموخته شده است، میخواد از طریق یه آموخته دیگری اون رو تغییر بده، اونو میتونم بفهمم، ولی این خیلی بسیار متفاوته با اینکه یه آسیبی عزیز. این که من چشمم نمیبینه یه مسئله است، این که چشممو بستم یا نمیخوام ببینم قصه دیگری است. من همچنان اون پیشنهاد دارم، و اگر جوابی گرفتید ممنون میشم، فقط روی خط بیاید همون اول بگید که پاسخی دارم. برای من مهمه آزمایش کنید. من اگر دختر من بود حتما جواب میخواستم از یه نورولوژیست که نه تنها به من بگه چه خبره در مغز فرزند من، به من بگه این از کجا میاد. اونا میتونن برای شما پاسخی داشته باشن.
بعد اونها یعنی با عکس برداری متوجه
میشن. بله با اون اگر تغییرات اونجا باشه، بعدم یه نورولوژیست باید بتونه این واکنش رو برای شما توضیح بده عزیز که از کجا میاد. یعنی حالی که شما میگید غیر عادی است، حال غیر عادی دلیل میخواد. این دلیل رو به نظر من دنیای علم برای شما داره. اینی که از یه نورولوژیست حتما کمک بگیرید. ماجرای عکس برداریش هم هیچ آسیبی نمیزنه، به تدریج هم ممکنه سنگین‌تر و جدی‌تر بشه، ولی چاره غیر از این نیست. ولی لطفاً چون به خود منم کنجکاو شدم، تلفن کنید، حالا یا به دفتر یا اینجا روی خط بیاد، فقط به من یه جوابی بدید. احتمالاً یه دو هفته طول می‌کشه، ولی لطفاً این کارو بکنید. ولی به هر حال متأسفم.